بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل السابق فی مفیز هذه الصور العلمیه مفیز صور العقلیه الکلیه جوهر عقلی مفارق للماده عنده جميع الصور عنده جميع الصور العقليه الكليه. فصل هفتم در این خصوص بحث میکنه که این صور علمیه هم از صور علمیه حسی و خیالی و عقلیه مفید اینها چی هست. البته دقت بکنید که این بحث مبنی بر حکمت مشاعه، باید علل مبانی اینجا بحث بشه. حکمت مشاع چون قائل هست که علم حصول و صورت علمیه لنفس هست، وقتی این حصول شد قیامش میشه قیام حلولی، لذا نیاز به مفیز دارد. ولیکن اگر ما قائل به قول صدرا بشیم که علم و نسبت به نفس نه قیام حلولی بلکه قیام صدوری بدانیم که خود نفس اینها رو انشاء می کند، اونجا دیگه بحثی نیست که مفید این صور علمی خود نفس هست. البته با اتحادی که نسبت به عقل مفارق یا جوهر مثالی پیدا می کند مفیدش خود نفس هست. اشکال قابلیت و فاعلیت هم اونجا میتونیم اینطور مرتفع بکنیم که نفس هم فاعل است این صور علمی را و هم قابل است. چرا؟ برای اینکه نفس زو مراتب است، عرش و فرش دارد، یعنی عرش نفس فاعلیت دارد این صور علمی را نسبت به فرش نفسانی. مشکل فاعلیت و قابلیت هم میتوانیم اینطور حل بکنیم. چجوری؟ میگفتیم ذهن زو مراتب هست، مرتبه فوق ذهن داریم، مرتبه دون ذهن داریم که مرتبه دون ذهن میشود محکیه برای مرتبه فوق توی بحثای معقولات ثانی منطقی که توجیه میکردن حضرت های مصباح و اینها. همین بحث ما توی نفس میتونیم بیاریم. نفس خودش زو مراتب هست، عرش و فرش دارد. اون عرش وجودی نفس وقتی که اتحاد پیدا می کند با اون جوهر مفارق، فاعل صور علمی هست در سقع وجود خود، البته در مرتبه مادون نفس، لذا اتحاد فاعل و قابل هم پیش نمی آید. بنابراین در حکمت صدرایی ما اگر قیام صور علمیه را به نفس قیام صدوری بدانیم مفیض می شود خود نفس. اما بنابر حکمت مشاء اگر قیام صور علمیه را به نفس قیام حلولی بدانیم، اینجا بحث میکنیم که اگر این صور علمیه حال در این نفس شد مفیز اینها چه هست. یا اینکه بعضی ها اصلا بحث علم و از باب مقولت الاضافه میدونن، خب اینجا هم دوباره بحثی نمیشود از صور اینکه مفیز این صور علمیه چی هست. بعضی از عبارات مرحوم مصنف که حضرت علامه طباطبایی باشن گاهن این مقوله علم اینجور معنا می کنن که مشاهدت و امور مجردت مستقله، یعنی همه این حقائق مجرده در موطن خودشون حضور دارند و نفس فقط اینها رو شهود می کنه. بازم بر مبنای خود حضرت علامه طباطبایی هم اینجا دیگه بحث مفیز صور علمی مطرح نیست. بعضا حضرت علامه بعضی از عباراتش به این انصراف پیدا میکنه، چنانچه اول بحث همین مرحله بعضی از عبارات اینطور بود، یعنی نه قیام اینها قیام حلولی است و نه قیام صدوری هست، نفس این حقائق مجرده را در موطن خودشون مشاهده میکند. بنابراین اگر بر حکمت مشاء بحث بکنیم که این علم حصول صورت علمی لنفس هست، حالا اینجا بحث میکنیم در مورد مفیزش. خب از چند حالت هم خارج نیست. وقتی که ما میگیم این نفس مفاز هست، یک مفیزی میخواهد، یا مفیزش خود نفسه یا امری خارج از نفسه. اونجا هم که امر خارج از نفسه، از دو حالت خارج نیست، یا این یک امر مادی هست و یا یک امر مجرد هست. خب در صورت اول این که مفیز خود نفس باشد، اینجا فرمودن که اتحاد قابل و فاعل پیش می آید و این پارادوکسه، نمی تواند از همون جهتی که فاعل است از همون جهت قابل باشد. خب این چون قیام قیام حلولیه، شاید اشکال مطرح بشود، مخصوصا از همون حیثی که فاعلیت دارد از همون حیث هم قابلیت داشته باشد، چون قابلیت به معنای فقدانه، فاعلیت به معنای وجدانه، وجدان و فقدان با هم جمع نمی شوند. ولیکن اگر ما اونجا اومدیم قیام و قیام صدوری کردیم و برای نفس و مراتب گوناگون قائل شدیم، اونجا میتونیم اتحاد قابل و فاعل رو با بیانی که خدمتون عرض کردیم مرتفع بدانیم. ولیکن در سطح این مبارز حضرت علامه اینو فرمودن که اگر نفس بخواد فاعل این صور علمی باشد، مفیز این صور علمی باشد، اتحاد فاعل و قابل پیش می آید، اتحاد مفیز و مفاز پیش می آید و تالی باطل و المقدم مثلو. بنابراین نفس خودش مفیز نیست. یا اینکه امری خارج از نفسه، اونجایی که امری خارج از نفسه گفتیم یا مادی هست و یا مجرد. خب امر مادی نمیتواند مفیز صور علمیه مجرده برای نفس مجرد باشد. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول اینکه امر مادی از عف وجودن نسبت به مجرد است، در صورت علت باید عقف وجودن نسبت به معلولش باشد. بنابراین امر مادی نمیتواند مفیز باشد. علاوه بر این که امر مادی گفتیم دائما در نزد خود غیبوبت دارد، در سطح مباحث وقتی که غیبوبت دارد حتی نمیتواند این صور علمیه را داشته باشد تا معطی این صور علمیه باشد. این دلیل اول. حضرت علامه میفرمایند که میفرمایند مادی چون از عفو وجودن نسبت به امر مجدده مفیز نیست. و دوم این که قبلا هم گفتیم که علل جسمانیه و علل مادیه تأثیرشون مشروط بالوضع می باشد، در یک وضع خاصی اینها تأثیر می گذارن. در صورتی ما می بینیم این حالت برای نفس نیست که اینها مشروط بالوضع باشند. در مجردات اصلا ما وضع نداریم که حالا مقوله وضع اونجا صادق باشد. بنابراین امر بیرون نفس که امر مادی باشد بازم نمیتواند مفیز باشد. فثبت به برهان صبر و تقسیم دیگه، اون دوتا وقتی که باطل شدن یک قسم میماند که امری بیرون از نفس و مجرد باشد، که این امر مجرد رو میفرمایند در همون سلسله طولیه اکول که اقرب الاکول علل مادیات می شود عقل فعال. عقل فعال که عقل عاشر هم به او می گویند در حکمت مشا. از این جهت هم بهش میگن عقل عاشر، بلان که اینها قائل و افلاک نهگانه هستند. وقتی افلاک نهگانه رو قائل شدن، هر عقلی یک فلکی را تدبیر می کند تا برسد عقل نهم که فلک خدمت شما از بشه اولو که همون فلک قمر باشد تدبیر می کند و مادون او که عقل فعال باشد این عناصر و موالید ثلاثو اهم از معدنیات، حیوانات و انسانات را تدبیر می کند. لذا ما اگر قائل به افلاک نهگانه شدیم الا ولو بود باید قائل به اخول آشره بشیم. اگر کسی نه قائل به این شد که اینها بیشتر هستند، چنانچه شیخ اشراق قائل هست، دیگه اقول را اقول طولیه را منحصر در اقول عاشره نمی داند. مانند ارسطو قائل هست مثلا ما 52 تا فلک داریم، اوشون باید بگن که ما 53 اقول طولیه داریم که هر کدوم از این اقول مدبر یک فلک هست و اون عقل اخیرم می شود مدبر برای عناصر اربعه و موالید ثلاث که مادون فلک قمر هست. این از این جهت میگن آقا قائل به اقول عاشر است. بنابراین مفید این صور علمیه در این سلسله طولیه عقلیه اون عقل اخیر هست که اقرب به شما هستانم عقول به مادیات هست که بهش میگن عقل فعال، و با اتحادی که نفس با این عقل فعال پیدا میکند، با اتحاد، ولیکن در حکمت مشا اینها قائل به اتصال هستند. اینجا در حکمت متعالی میگیم با اتحادی که نسبت به عقل فعال پیدا میکند میتواند این صور علمیه عقلیه یعنی کلیه را استیاد بکند، چنانچه قبلا گفتید، یا اینکه انشاء بکند. اگر مستعد باشد این نفس میتواند این صور عقلیه را انشاء بکند و به حقیقت صور کلیه هم عالم بشود، و هر کسی هم به این مقام نمیرسه. ما هر چیزی رو که درک میکنیم به نحو کلیش درک نمیکنیم، به نحو مشوب به عوارض شخصی درک میکنیم. لذا معمولا این صور عقلیه رو استیاد میکنیم، سید میکنیم، ان بعدن اینها رو سید میکنیم. ولیکن اگر نفس مستعد شد، با اتحادی که نسبت به عقل فعال پیدا میکند، با حقیقت جبرائیل پیدا میکند، میتواند این صور عقلیه رو در سوق وجود خود انشاء بکند. اونم باید نفس باید مرتبش فوق تجرد عقلی بشود. نفس حقیقت فوق تجرد عقلی دارد، اگر به اون مرتبه برسد میتواند صور عقلی را در وجود خود انشاء بکند با اتحادی که نسبت به عقل فعال پیدا میکند. اینم دقت بفرمایید که در حکمت مشا اینها معمولا قائل به اتصال با عقل فعال هستند. از جمله بوعلی در اشارات نمد هفتم بحث اتصال رو مطرح میکنه. خود شیخ اشراق در تلویحات صفحه 67 بحث اتصال با عقل عقول را مطرح میکند. حال گاهن با عقول ارضیه میتواند این اتحاد پیدا بکند، میگه با رب و نوعش اتصال پیدا میکند. و اینکه امام رازی در مباحث المشرقیه جلد اول صفحه 327 ایشون هم باز قائل به اتصال نفس با این عقل مفارق هست، به خلاف صدرای شیرازی و قدمای از حکما که قائل به اتحاد هستند که بالاتر از اتصال هست، بلکه وحدت پیدا می کند و فانی در عقل فعال می شود، بلکه فوق عقل فعال می شود و جبرائیل می شود، که مباحثی رو دیروز کم و بیش خدمتون عرض کردیم. این در صور عقلیه که مفید صور عقلیه می شود عقل فعال. حالا یه نفر میاد اشکال میکنه، میگه آقا شما گفتین که مفید این صور علمیه یک عقل مفارق است، ولی که گفتین همه این صور علمیه از یک عقل واحد شخصی صادر می شود، چه اشکال داره که ما هر کدوم از این صور علمیه را یا اینکه فریقی از این صور علمیه را منتسب به عقول مختلف بدانیم؟ هر کدوم از این صور علمیه از یک عقل صادر می شود، یا اینکه فریقی از این صور، گروهی از این صور از یک عقل صادر بشود؟ چرا همین اونها رو منتسب به یک عقل واحد شخصی کردیم که عقل فعال باشد؟ میگیم قبلا گذشت که ما در عقول و در مجردات کثرت افرادی نداریم که اینها اختلاف ماهوی داشته باشند و کثرت افرادی با هم داشته باشند. اختلاف ماهوی در افراد، چرا؟ برای اینکه گفتیم قبلا کثرت افرادی متفرع بر عرضی مفارق هست، مثل اینکه یه نفر چاقه یکی لاغر هست، این عرضی مفارقی که برای اینها عارض می شود باعث کثرت افرادی می شود، و عرضی مفارق که گاهن هست گاهن نیست مسبوخ به یک امکان استعدادی هست، باید این استعداد برای لحوق این عوارض مفارقه را داشته باشد، و هر جام امکان استعدادی هست باید ماده ای باشد که این ماده حامل این امکان استعدادی هست، ماده حامل برای این کیف استعدادی هست. در صورت ما در مجردات ماده نداریم، امکان استعدادی نداریم، لذا عرضی مفارق نداریم، لذا کثرت افرادی نداریم. اونجا اگر کثرتی هست، کثرت انواعی هست. کثرت یعنی هر کدوم از این اقول نوعه منحصرون فی فرده، یک نوع منحاز برای خودشون هستن. جبرائیل، میکائیل، ازرائیل، ازرائیل نه این که افراد برای یک ماهیت نوعیه ملک باشند مانند زید و عمرو بکر، بلکه هر کدوم از اینها یک نوع منحاز و مستقل هستند. مادون جنس هم نیستن که ما بگیم بالاش یک ماهیت جنسی هست، برای اینکه اون جنس و فصل به معنای دقیقش فقط در مادیات هست که ماده و صورتی باشد، لذا جنس و فصلی باشد. همه اینها نوعه منحصرون فی فرده، لذا اگر کثرتی هست، کثرت انواعی هست، کثرت افرادی نیست. حالا این کثرت انواعی یا در سلسله طولیه عقول مطرح می شود که همون عقل اخیر که اقرب العقول الی المادیات هست می شود مفید، که بشود عقل فعال، یا اینکه این کثرت انواعی رو بیاریم در اون سلسله ارضیه عقول، چنانچه در حکمت اشراق قائل هستند. یعنی ما علاوه بر سلسله طولیه که عقول عاشر هست، عقول ارضیه هم داریم، به قول شیخ اشراق عقول متکافئه هم داریم، عقول متکافئه که اینها همون میشون رب و نوع و مسل افلاطونی. مسل افلاطونی، رب و نوع، این عقول ارضیه، عقول متکافئه، همه اینها به یک معنا است. یعنی هر فردی از انواع از رب و نوع خودش این صور علمیه را استفاده می کند. انسان اگر صوری را دارا می شود از رب و نوع خودش، اون حیوان اگر صوری را، صور حسی، صور خیالی، صور وهمی را دارا می شود از رب و نوع خودش حاصل می کند، حال به واسطه اتحاد و اتصالی که پیدا می کند. بعدش هم در الهیات بالمعنی الاخص حضرت علامه نمیپذیرند عقول ارضیه را. اونجا باید مفصل بحث بکنیم که آیا ما عقول ارضیه را میپذیریم یا نمیپذیریم، قائل به مسل افلاطونی میشویم یا نمیشویم، اونجا بحث مبسوطی دارد. بنابراین این کثرت انواعی، ما کثرت افرادی دیگه نداریم، این کثرت انواعی یا در عقول طولیه است که این عقل اخیر که اقرب عقول الالمادیات هست که بشه بعد عقل فعال، مفیده برای این صور علمیه عقلی هست، تو صور حسی و خیالی فعلا بحث نمی کنیم. یا اینکه این عقول ارضیه که رب و نوع بشود و مسل بشود، برای اسنام خودشون اینها مفید هستن. وقتی میگیم مسل، مثل در مقابل سنمه، اون افراد میگن سنم، این حقائق علوی رو میگن چی؟ مثل، که جمعش بشود مسل. اونم اولین کسی که رو مطرح کرد افلاطون بود، از این جهت بهش میگن مسل افلاطونی که عقول ارضیه بشه. و به همین وزانی که ما میگیم مفید صور عقلیه کلیه یک جوهر مفارق هست که بشود عقل فعال، در صور حسیه و صور خیالیه که صور جزئی هستن، مفید اینها چی میشود؟ یک جوهر مثالی، با اتحادی که نسبت به این جوهر مثالی پیدا می‌کنیم. دیگه اونجا همه گفتن که صور حسیه و صور خیالیه به انشاء خود نفسه، یعنی ما میتونیم بگیم این مفیز قریبش خود نفس هست، با اتحادی که نسبت به جوهر مثالی پیدا می‌کند، جوهر مثالی، نه اون جوهر مثالی. فرق هست بین عالم مثال و عالم مثل، گرچه هر دو تا اینها رو شیخ اشراق مطرح کرد. اولین کسی که عالم مثال را در قوس نزول مطرح کرد، در قوس نزول، یعنی در قوس صعود، که ما بنابر شریعت هم قبول داریم که عالم برزخی هست در قوس صعود، اولین کسی که عالم مثال در قوس نزول مطرح کرد شیخ اشراق بود، که میگه بارها من با عالم مثال رفتم و همه شهرهای اونو گشتم، احمد، هور، قلیا، جابرسا و جابلقا، همه این شهرها رو گشتم. و میگه کسی که با عالم مثال و حتی با عالم مثل سفر نکند حکیم نیست، حکیم نیست، نگر اینکه شهود بکند همه اینها رو. بنابراین عالم مثال رو مطرح میکنه و عالم مثل، و عالم مثل در مرتبه تجرد عقلیه. عالم مثال تجرد برزخی دارد، اینها رو با هم خلط نفرماییم. اون میشه عالم مثال و میشه عالم عقل. همه این بحثایی که میگیم آقا توی صور جزئیه هم میآید، با اتحادی که انسان نسبت به اون جوهر مثالی پیدا میکند، این شدت وجود را پیدا میکند که این صور حسی و صور خیالی را انشاء بکند در سقع نفس خودش. این از تمام بحث. اما خوبه که من اینجا بحث حکمت مشاء و حکمت متعالی شد من حیث المجموع، فرق بین این مباحث معرفتی حکمت مشاء و حکمت صدرایی رو خدمتون بگم. فل جمله 10 تا فرق بین این مباحث معرفتی حکمت مشاء و حکمت متعالی هست که حضرت آیت الله حسنزاده آملی در کتاب اتحاد عاقل و معقولشون این مباحث و مطرح می‌فرمایند. فروق معرفت شناسی حکمت مشاء و حکمت متعالی. فرق اولش این هست که در حکمت مشاء اینها قائل به تجرید میباشند. یعنی ما اگر بخوایم صور عقلیه را درک بکنیم، به واسطه تجرید عوارض شخصی از اون صورت خیالیه و صورت حسیه هست، به نحو تجرید که قبلا هم خدمتون گفتیم که تجرید تسامحی هست، یه نوع توسع درش هست. ولیکن در حکمت متعالیه یا صور عقلیه که ما درک میکنیم، به نحو انشاء میباشد، به نحو ترفیع می باشد. یعنی انسان با اون جوهر مفارق اتحاد پیدا می کند، اینها رو انشاء می کند در سوق وجود خود. این یک. دوم، در حکمت مشاء قائل به تربیع در ادراکات هستند، علم حسی، علم خیالی، علم وهمی و علم عقلی، گرچه قائل به دو تا عالم هستند که عالم چی بشود؟ عالم ماده و عالم عقل، قائل به عالم مثال هم نبودن. لذا اونجا گفتیم تطابق کونین پیش نمی آید، دو تا عالم هست و چهار تا ادراک داریم. ولی صدر شیرازی گفت آقا سه تا عالم داریم و سه تا هم ادراک داریم تا تطابق کونین بشود. لذا قائل به تسلیث در ادراکات می شود، علم حسی، علم خیالی و علم عقلی، و عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل هم داریم که البته قبلا اینا رو مفصول بحث کردیم که اشکالاتی هم بر صدر می شود. این دوم فرق. سوم، در حکمت مشاء اینها علم حصولی و علم حضوری دارند و اینها رو قسیم یک دیگر می دانند، عدل یک دیگر می دانند. در سوزی در حکمت متعالیه ما فقط یک علم داریم، اونم علم حضوری هست. و اگر علم حصولی هم مطرح می شود، در طول علم حضوری هست، نه در عرض علم حضوری. این فرق سوم. فرق چهارم، در حکمت مشاء قائل به اتصال با اون عقل مفارق هستند، عقل فعال هستند، ولیکن در حکمت متعالی قائل به اتحاد هستند. الان هم خدمتون آدرس اشارات و خدمتون عرض کردیم، نمت هفتون. فرق پنجم، قائل به عدم اتحاد عاقل و معقول هستند. البته آقای حسنزاده آملی می فرمایند که اواخر عمرش حضرت بوعلی قائل به اتحاد عاقل و معقول شد. در کتاب المباحثات بعضی از این چیزها رو می توانیم ریشه هاشو پیدا بکنیم. حرفای نهایی بوعلی در کتاب المباحثات هست که بهمنیار از بوعلی سوالاتی میکنه، خیلی از اون حرفاشو اونجا زده، مگر نه در اشارات گاهن مماشاتن للقوم این حرفا رو زده. در حکمت مشاء قائل به عدم اتحاد عاقل و معقول هستند، ولیکن در حکمت متعالی قائل به اتحاد عقل و عاقل و معقول بودیم. فرق ششم، این که در حکمت مشا صور حسیه و صور خیالیه رو منطبع در قوای جسمانی می دانند، منطبع در قوای جسمانی. ولیکن در حکمت متعالیه این صور حسیه و صور خیالیه قائم به نفس مجرد هست، حتی صور حسی و خیالیه هم مجرد هستند، اما در حکمت مشان اینها رو منطبع در قوای جسمانی می دانند. که قبلا هم اون قوه دماغی رو خدمتون عرض کردیم که محل هر کدوم از اینها رو مشخص می کردند. فرق هفتم، در حکمت مشا قائل به این هستند که قوه خیال مادی هست، ولیکن در حکمت متعالی قائل به این هستند اینکه خیال تجرد برزخی دارد. این فرقش با فرق ششم اینه که اونجا در مورد محل صور خیالی بحث میکردن که اونها میگفتند منطبع در قوای جسمانی هست، ولیکن اون حکمت متعالی میگوید که قائم به نفس مجرد هستند. اگرم بخوام بگیم قوای جسمانی اونجا نقشی دارن، به نحو علت اعدادی هست در حکمت متعالیه، و نهایتا هم میتونیم بگیم این صور حسی و خیالیه متعلق به قوای جسمانی هست نه منطبع. فرق هست بین انطباع و تعلق. وقتی میگیم انطباع یعنی اینها که خودشون هم که مادی هستند، مثل فرقی که مرحوم بوعلی در حکمت در اشاراتش میگذاره که اول قائل هست نفوس فلکیه منطبع در این اجرام فلکیه هست، ولی که سه جا میگه من یک حرف بلندی دارم، هی حراس دارم از این قوم که این حرف رو بزنم. دو جا تلویحاً میگه، یک جا تصریحاً در اون نمط هشتم نهمش میگه آقا این نفوس فلکی هم نه اینکه منطبع در این اجرام فلکی باشن، بلکه متعلق به اجرام فلکی هستن، مانند نفوس انسانی دقیقاً مجرد هستن، نه اینکه اینها منطبع در اجرام سماوی باشن. اینجا هم همینجور که ما بگیم این صور حسیه و صور خیالی نه اینکه منطبع در این قوای جسمانی باشن، گرچه متعلق هست. الان نفس ما متعلق به جسمه، ولی کن باعث نمی شود که نفس ما مادی باشد. بله، اگر شما نفس رو بگین منطبع در این هست، می شود مادی. حالا مثلا میگن نفس شجر منطبع در این چی هست؟ ماده هست. لذا نفس شجر رو معمولا اینها مادی می دونن، به خلاف نفوس فلکیه رو که در حکمت اشارات بو علی اون آخر بحث حکمت اشارات اشاره میکنه که اینها منطبع نیست. هشتم، فرق هشتم این که در حکمت مشا قائل هستن معقول قائم به ذات عاقل هست، معقولی که قائم به ذات باشد عاقل هست، اینو میرسیم انشاءالله توی فصلهای آینده هست. ولی کن در حکمت متعالی قائل هستیم هر معقولی عاقل است، چه بخواد قائم به ذات باشد چه قائم به ذات نباشد. اینو مفصل بحث میکنیم انشاءالله. فرق نهم این که در حکمت مشا علم را کیف نفسانی میدانستند، کیف نفسانی که جز ماهیات بشود و عارض بر این نفس بشود، حال در این نفس بشود. لذا الان هم بحث میکردیم که مفیز این صور علمیه مثلا عقل مفارق هست، ولیکن در حکمت متعالیه سنخ علم را سنخ وجود نوری میدانند، وجود مجرد میدانند، نه اینکه کیف نفسانی باشد، یک وجود مجرد است که در نزد ما حاضر میشود. و فرق دهم این که در حکمت مشا قائل به این هستند که اتحاد بین عالم و معلوم اتحاد جوهر و عرض، لذا ذات عالم و جاهل یکسانه، ذات عالم و جاهل یکسان هست، فقط در این عرضی با هم فرق میکنند، در این کیف نفسانی با هم فرق میکنند، یکی علم را دارا هست یکی علم را دارا نیست، اما این استکمال عرض باعث استکمال جوهر نمی شود. ذات عالم با ذات جوهر علف سبیه هست، ولی که در حکمت متعالی ما قائل شدیم که اتحاد بین علم و عالم و معلوم از باب اتحاد ماده و صورت هست، از باب ماده و صورت. لذا استکمال در این صورت باعث استکمال در این ماده هم می شود. اینها فی الجمله فرقهایی بود که بین حکمت متعالی و حکمت مشاء ذکر شد. و اما تطبیق الفصل السابع فی مفیض هذه الصور العلمیه، البته بنابر حکمت مشاء که ما قائل به حصول این صور علمی لنفس بشیم که قیام قیام حلولی بدانیم، اگر قیام صدوری باشد که میگیم خود نفس مفیده. بله، مفیزیت نفس هم در طول مفیزیت عقل فعال هست. و اگر به کنه نگاه بکنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، خداست که در مجلای عقل فعال و حتی در مجلای نفس این مفیز می شود. بخوام دقیق نگاه بکنیم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، مفیزش الله، حالا یا در مجلای عقل فعال یا اینکه در مجلای خود نفس ما اینها رو انشاء میکنیم. در حقیقت اونم انشاء میشه، چون این بصر ما که قابل ادراک نیست، این فقط بصر ما اتصال این ادوات خاصه اتصال پیدا میکنه با اون محسوس مادی. ولی چی میشه ما درک میکنیم؟ این چشم ما دقیقا مثل یه دوربین هست، اونو میبینه، ولی دوربین که درک نمیکنه. اون درکی که حاصل میشود، اون صورت علمی که نزد سقع وجود انسان حاضر میشود، اون مفیزش هم دوباره حضرت حقه، گرچه به انشاء نفسه. ما خیلی چیزا رو داریم انشاء میکنیم، الان فعلی که انشاء میشود، بعدش هم تو توحید افعالی میگیم این فعل، میگیم ممکن الوجوده، این ممکن الوجود باید از شیء ما لم یجب لم یوجد به حد وجوب برسد. خب از ممکن الوجود نمیتواند به حد وجوب برسد، لذا خود واجب الوجود این عمل مرا ایجاد میکند، گرچه من منشأ او هستم، ولی کن منشأ حقیقی او حضرت حق هست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما رمیت از ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما. اینجا هم همین رو بگیم، ما این که شما به شما هستم صور علمی رو فکر نکنید خودتون انشاء میکنید، بلکه حضرت حق هست که در مجلای شما این صور علمیه را حالا عمد حسی خیالیه و عقلیه انشاء میکنید. اونم باز تجریدی که صورت میگیره یک عمل دیگه، هر عملی هر علمی که از انسان صادر میشود، دقیق بخوام در توحید افعالی نگاه بکنیم، همه اینها منشأش حضرت حق هست. بله، اونجا نهایتا میگم آقا انشاء نیست، تجریده، خود اون تجریده میشه عمل. الفصل السابع فی مفیض هذه الصور العلمیه، مفیض صور العقلیه الکلیه. فعلا در اون در صور کلیه بحث میکنیم تا بعدش برسیم به صور جزئیه که صور حسی و خیالی باشد. مفیض صور العقلیه الکلیه جوهرون عقلیون مفارقون للماده اندهو جمیع صور العقلیت الکلیه، تمام این صور عقلیه نزد او حاضر است. البته بارها گفتیم که اگر حاضر هست نه به نحو مجموعه، بلکه به نحو جمعه، به نحو بساطت، به نحو اندماج. و ذالکه لما تقدم ان هذه صور العلمیه مجردت من الماده مفاضت للنفس. قبلا گذشت که این صور علمیه مجرد هستند، مجرد از ماده هستند و مفاض برای نفس هستند. فلها مفیزون، بنابراین مفیض میخواهند. فمفیزها اما هو نفس تفعلها و تقبلها و تقبلها معن، یا اینکه خود نفس باید فاعلیت و قابلیت نسبت به اینها داشته باشد. و اما امر خارج مادی او مجرد، یا اینکه امر خارج از نفس باشد، حالا یا مادی یا مجرد. اما کون نفس هی المفیزت لها الفاعلت فیها فمحالون، نفس بخواد هم قابل باشد و هم فا... فاعل باشد محال هست. چرا؟ لاستلزامه کون الشیء الواحد فاعلا و قابلا معا و قد تقدم بطلانه. البته اگر از همان حیثی که قابل است از همان حیث فاعل باشد این استحاله پیش می آید، اما اگر برای وجود نفس ما عرش و فرش قائل شدیم این استحاله پیش نمی آید. و اما کون المفیز امرن مادیان، اگر بخواد این مفیز صور علمیه مجرده، این مجرده رو که میاریم این وصف مشعر به علیت هست، یعنی این مجرد هرگز نمیتواند از یک امر مادی صادر بشود، از این جهت مجرده بود. و اما کون المفیز امرن مادیان فیبتلهو ان المادی از اف وجودن من المجرد، بله، فیمتنع ان یکون فاعلا فیها و الفاعل، در حالی که فاعل اقوا وجودن من الفعل باید باشد. یک اشکال دیگه هم پیش میاد، الا ان فعل العلل الماديه مشروط بالوضع، اگر بخواد این علل جسمانی و علل مادی تاثیر بگذارن مشروط به وضع هستند، ولا وضع لمجرد، در حالی که مجردات دارای مقوله وضع نیستن. فتعینا، بنابراین اون دو قسم که باطل شد بنابر برهان صبر و تقسیم فقط یک قسم میماند. فتعینا ان المفیز لهذه الصور العقلیه جوهر مجرد عقلی هو اقرب العقول المجرده من الجوهر المستفیز، که اون جوهر مستفیز همون نفس بشود. فیه جمیع الصور العقلیه المعقوله عقلا اجمالیان، این عقل اجمالی همون عقل اندماجیه که به نحو بساطت همه اونها رو دارا هست، و عقل تفصیلی هم گفتیم در دامنه این عقل اجمالی هست. عقل اجمالی فلسفی اشرف وجودن از عقل تفصیلی است. مباحثی رو خدمتتون عرض کردیم. تتحدو زیرش خط بکشین که اتحاد پیدا می کند، معخون نفس المتعده لتعقل، اتحاد پیدا می کند به خلاف اتصالی که حکمت مشاء قائل هست. الا قدر استعدادها، زیر این هم خط بکشین، هر نفسی به اندازه اون استعداد وجودیش می تواند از اون عقل مفالق که جبرائیل باشد اون صور علمیه را استفاده بکند. حالا هر چی سعه وجودی بیشتر باشد بیشتر میتونه استفاده بکنه، تا اینکه سعه وجودی انسان کامل مثل پیغمبر اکرم دفعتا همه صور علمیه را در آن واحد از ازل تا ابد در وجودش می نشانند. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، این لیلۃ القدر رو میگن قلب انسان کامل است. لیلۃ القدر قلب انسان کامل است. حالا حضرت امام میگه انا انزلناه، این هو حتی به هویت غیبیت ذاتی میخوره. قرآن شأنی از شعونات او هست، هویت غیبیت ذاتیه اومد تنزل پیدا کرد و تجلی پیدا کرد در لیلۃ القدر. لیلۃ القدر هم قلب انسان کامل هست. و ما ادراک ما لیلۃ القدر، بله، این لیلۃ القدره که اگر به خودش توجه بکنه، یعنی انسان کامل وقتی که به قلب خودش توجه میکند تمام اشیا را از ازل تا ابد در وجود خودش مییابد. این بیانی که حضرت آیه حسنزاده عمولی در تعریف عالم زر دارند، حالا اگر یادم بیاد این تعریفی که میفرمایند که میگه عالم زر در حقیقت قرآن وحدت در فرقان کثرت در لیلۃ القدر، قرآن وحدت در فرقان کثرت در لیلۃ القدر. قرآن یعنی به نحو جمع، اصلا قرآن از قرآن گرفته شده، جمع ستارگان رو میگفتن قرآن، و وجود پیغمبر وجود قرآنی است که همه اشیاء رو به نحو جمع در خودش داره. مثلا قرآنش هم به خاطر همین میگن قرآن. مثلا قرآن هم چیزی جز انشاء وجود پیغمبر نیست، البته انشایی که در طول انشایی حضرت عقیه، اینو دقت بکنید. حالا این قرآنشه، خود پیغمبر چیه؟ قرآنی که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین، قرآنی که خلق پیغمبره، این عبارتی که صدرات و شواهد داره. خودش هم وجود قرآنیه. قرآن یعنی تمام عالم در وجود او جمع است. حالا اگر این قرآن وحدت در فرقان کثرت بشه، بخواد اینها رو تفصیل بده، هر کدوم از اینها رو به نحو تفصیل مشاهده بکند در لیلة القدر، یعنی در اون قلب انسان کامل، می شود عالم ذر. این عالم ذر ما فکر میکنیم که مسبوق با عالم ماده باشد، مسبوق زمانی باشد، اصلا اینطور نیست. الست و بربکم قالو بلایی که توی آیات هست، حضرت آیه حسنزاده معمولی اینجور معنا میکنه که میگه آقا ذریه حضرت آدم از صلب حضرت آدم بیرون کشیدن و اونجا چی کردن، میگن در حقیقت این حضرت آدم که انسان کامل زمان خودش هست، به لیلة القدر خودش که قلب خودش باشد، باطن خودش باشه، قلب صنوبری هم نیست، به باطن خودش باشد نگاه کرد، تمام ذرات هستی رو به نحو تفصیل در وجود خودش دید. اصلا انسان کامل اینجوره. چرا میگن امام زمان میاد یه توجه میکند، میگن جفر داره آقا میگن و آقا امام زمان میگه آقا اسم شما در شیعیان ما نیست. این جفر حالا میتواند هم کتابی باشد، در لوحی باشد، قلمی باشد، و بالاتر از او قلب امام زمانه. همه حقایق به نحو قرآنی، به نحو جمع در این لیلة القدر هست. لذا عالم ذر ما اینجور معنا میکنن. اینجا هم همینجور که ما بحث میکنیم، عقل فعال همه موجودات را به نحو لفظ، به نحو جمع دارا هست. حالا کسی اگر استعداد وجودش این باشد که همه این صور علمی را دفعتاً اینها رو استفاده بکند، میتواند مانند پیغمبر خاتم که دفعتاً اینها نازل شد و هیچ پیغمبری نزول دفعی نداشته، همه پیامبران نزول تدریجی داشتن. این سعه وجود پیغمبره که تمام هستی را میبلعد، اونم دفعتاً به یک طرفت العین، وجود قرآنی، قرآن و معنا بشه، قرآن یعنی جمعه، تمام تفاصیل در این جمعه. لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، البته به نحو عقل اجمالی. کی میتونه این تبدیل به عقل تفصیلی بکند؟ فقط من خوطبه بهشون، فقط من خوطبه که اهل بیت عصمت و طهارت باشن، تأویل رو بفهمه. تفسیر خیلی مینویسیم، تفسیر سطحه، یعنی همین ظاهر رو بگیریم چیکار بکنیم؟ پرورش بدیم، این تفسیره. اما تأویل چی هست؟ تأویل یعنی این تنظیر رو به اولش برگردونیم، به اولش برگردونیم، و این کسی جز راسخون فی العلم نیستن. لذا من خوطبه به قرآن به معنای حقیقت کلمه در تأویلات، یعنی کسی که قرآن را میفهمد، قرآن را یعنی اون جمعو میفهمد، فقط اهل بیت عصمت و طهارت هست، و جز از کانال وجودی اونها ما نمیتونیم بفهمیم. این بحث حاشیه شد. ما حالا اتحاد پیدا میکند با اون عقل فعال به اندازه قدر استعداد وجودی خود، فتستفیز این نفس منها از اون عقل ما تستعد له من از صغر العقلیه. فاین قلت حب، قبول دادیم ان صور العلمیت الکلیه به افاظت الجوهر المفارق لما تقدم من البرهان، لکن ما هو سبب لنسبت الجمیع الى عقل واحد شخصی. چرا میگین همه صور علمیه به یک جوهر واحد شخصی برگردد؟ هلا اسندو الى اقول کثیره مختلفه الماهیات به نسبت کل واحد من صور الى جوهر مفارق؟ آیا نمی توانیم اسناد بدیم این صور علمی را به عقول کثیره مختلفه الماهیات؟ یعنی که نه ازش کثرت افرادی در بیاد، ما بعدش هم میگیم کثرت افرادی در مجردات محال هست، به نسبت کل واحد من صور، هر صورتی از یک عقل صادر بشود، الا جوهر مفارق غیر ما ینسب الى غیره، یا اینکه او به نسبت کل فریق من صور، فریق از این صور از یک عقل صادر بشود و فریق دیگر از عقل دیگر صادر بشود، الى عقل غیر ما ينسب الیه فریق آخر. قلت الوجه فی ذلک لما تقدم فی الابحاث سابقا ان کل نوع مجدد منحصر فی فردن، یعنی اینها کثرت افرادی ندارن، بلکه کثرت کثرت انواعیه. چرا؟ برای اینکه عرضه مفارق ندارن، استعداد ندارن، ماده ندارن. و لازم ذالک ان سلسله العقول التي يثبته البرهان و يثبت اسناد وجودات الماديات والآثار الماديات الیها كل واحد من حلقتها نوع منحصر في فردن. هر کدوم از اینها نوع منحصر در فردی است که کثرت انواعی بشود. اما این کثرت انواعی گاهن میتواند در عقول طولیه مطرح بشود که بشود عقل فعال، و گاهن میتواند در عقول عرضیه مطرح بشود که بشود همون مثل افلاطونی و رب النوع. و ان کثرتها کثرتون طولیه، حالا در سلسله طولیه عقول مطرح میکنیم، مترتبتون منتظمتون من علل فاعلتن آخذتن من اول ما صدر منها من المبدا الاول که حق تعالی بشود الى ان ينتهي الى اقرب العقول من المادیات والآثار الماديه که بشود عقل فعال. فتعین استناد المادیات و آثار المادیه الى ما هو اقرب العقول الیها و هو الذی یسمیه المشاؤون بالعقل الفعال، که همه اینها از عقل فعال است. نعم الاشراقیون منهم اثبتوا وراء العقول طولیه و دونها عقولا ارضیه. هم وراء عقول، شما فکر نکنید عقول ارضیه تحت عقل عاشره، می تواند عقل اول هم عقول ارضیه داشته باشد، هم وراء عقول طولیه و هم مادون عقول طولیه عقول ارضیه باشد. اینا مفصل دیگه حال تو حکمت اشراق باید بخونید. هیه ارباب الانواع المادیه، که به اینها میگن رب النوع، لکنهم یرون وجود کل نوع به افراده المادیه و کمالاتها مستندن الى رب ذالک النوع و مثالهی، یا به رب و نوعش برمیگرده یا به مصولش. البته یه فرق جزئی بین رب و نوع و مصول هست، شالا بعدا بحث میکنیم. و اما تمام بکنیم. و نظیر البیان سابق الجاری فی صور العلمیت الکلیه یجری و فی صور العلمیت الجزئیه. حالا در مون صور کلیه بحث میکردیم که عقل مفارق مفیزش هست، صور جزئیه مفیزش چیه؟ بفرمایید. جوهر مثالی. و یتبین بهی ان مفیز صور العلمیت الجزئیه که شامل صور حسیه و خیالی بشود جوهرون مفارقون مثالیون، زیرش خط میکشین، فیه جمیع صور الجزئیه. اینا به نحو جمع، به نحو قرآنی، به نحو فرقانی برای ما ظهور پیدا میکند. فرقان تنزیل قرآن هست. کی هست قرآنو بفهمه؟ کی هست قرآنو بفهمه؟ فیها جمیع و صور الجزئیه الا نحو العلم الاجمالی، اونم علم اجمالی به نحو اندماجی، همه اینها در اون هست. تتهد و باز تتهد و به نفس الا قدر ما لها من الاستعداد فیفیز علیها از صور المناسبه. صلی الله علیه و آله.